أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. ما در جلسه گذشته بحث مربوط به قاعده‌ای که در موضوع بحث ما بود بحث رو به پایان رسوندیم و در رابطه با اونجایی که اقسام متعدده اجتماع پیدا کنند نحوه این که آیا تداخل می کنند یا تداخل نمی کنند صوری را اونجا ترسیم کردیم و بیان کردیم، ولیکن بحث دیگری در این زمینه باقی موند و اون بحث از منظر روایات است که آیا روایات وارده قائل به تداخلند، یعنی مثلا با یک غسل می شود نیت اغسال متعدد کرد، اون هم گاهی واجبینند یا چند واجب، گاهی مستحبینند یا چند مستحب، و گاهی واجبین و مستحبین یا چند واجب و چند مستحب. در بحث روایاتی که در مقام وارد شده بزرگان ما این نکته را گوشزد کردن، اولا که این روایات در موارد خاصه‌ای وارد شده و نمی شود اگر از این روایات تداخل هم بفهمیم تسری بدیم به سایر موارد که حالا بحث غسل و امثال ذلک مطرح نیست، تسری به جای دیگری نمی‌شود. و روایات متعدده، ولی یک روایت که سرآمد همه روایات است و دلالت بر کفایت اغتسال مرتن واحده می کند برای چند غسل، روایتی است که از چند طریق از زراره نقل شده است. ما این چند طریق وارد شده از ناحیه زراره را محضر مبارک شما امروز عرض می‌کنیم و در بین اینها یکی را گلچین می‌کنیم که از نظر سند مشکل ندارد و صحیح السند هست، چون در بین این طرق مختلفه بعضی از طرق اشکال سندی دارند و چون اشکال سندی دارن ما به اونها تکیه نمی کنیم، به طریقی تکیه می کنیم که به زراره ختم می شود که از نظر سندی مشکل نداشته باشه. من طرق این روایت زراره را محضرتون عرض می کنم. اولین طریق طریقی است که کلینی رضوان الله تعالی علیه روایت کرده بی سند صحیح ان حریز ان زراره، روایت این شکلی نقل شده. عبارت روایت هم خدمت دوستان عرض بکنیم این است: قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابت. تو بعضی از نسخه ها داره ول حجامه، ولی بزرگواران ما تصریح کردند که حجامت نقشی ندارد، لذا نسخه بدل اون را جمعه نوشتند، للجنابت والجمعت والعرفت یا وعرفت والنحر والحلق والذبح والزیاره. اینا را تو این روایت داره که اجزاک غسلو که از اغتسلت بعد طلوع الفجر، یعنی یه غسل اگر انجام دادی، اجزاک غسلو که ذالک للجنابت والجمعت تا آخر، فاذا اجتمعت علیک حقوق، اگر حقوقی متوجه تو شد، اجزاها انک غسل واحد، اگر حقوقی متوجه شد اجزاک انها غسل واحد، یعنی یک غسل واحد کفایت می کند. و سائل جلد دو ابواب جنابت باب 43 حدیث 1. این روایت جامع ترین روایات وارده است در این زمینه، و اگر ما باشیم و صدر روایت، مزمر بودن از روایت استفاده نمی شود. همینطوری داره، قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، چون احتمال دارد همش کلام زراره باشد، یعنی کسی ممکنه بگه اصلا این کلام امام نیست. قال ای زراره، اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاک غسلک ذلک للجنابه تا آخر. ما باشیم و صدر روایت، منهای ذیل روایت لقائل ان یقول این کلام معصوم نیست، قال ای قال زراره، بله زراره مطلبی را گفته است، حالا شنیده‌ای دارد مطلبی دارد، مو یه بحث دیگری است، ولی این را به عنوان روایت تلقی نمی کنیم، قال زراره مثلا. لکن یه جمله ذیل این روایت هست سروران عزیز، که اون جمله مزمر بودن روایت را دلالت می کند. و توجه کرده اید بارها در همین محضر خدمت دوستان عرض کردیم که ببینیم این روایت مزمره مربوط به کیست. گاهی روایت مزمره مربوط به زراره است و نظراؤه، این حسابش فرق میکنه با روایات مزمره دیگر. ذیل روایت دارد، قال ثم قال، این قال ثم قال نشان دهنده این است که خود زراره گوینده کلام نیست، قال ای زراره ثم قال، یعنی ثم قال المعصوم علیه السلام، منتها اسم معصوم در اینجا ذکر نشده و زراره به خاطر شخصیت والایی که دارد، عرض شود خدمت شما بین که یا روایت را معمولا از امام باقر علیه السلام نقل می کند یا از امام صادق علیه السلام نقل می کند. این ویژگی جناب زراره است. در ذیل روایت اینطوری آمده، قال ثم قال، این ظهور دارد در این که جناب زراره اون را از شخص دیگری نقل کرده. و چون ازمار، یعنی راوی، یعنی مرویون ان را بیان نکرده، فقط در قالب قال زراره ثم قال ای قال المعصوم، اینطوری ما تلقی میکنیم، چون ازمار مربوط به زراره است، ما میگیم حتما زراره این مطلب را از معصوم نقل کرده، چون زراره از اصحاب خاص صادقین علیه السلام بوده. در سایر روایات هم ما اینچنین عمل میکنیم، یعنی دعوه بزرگان ما در مزمره هایی که طرف ماجرا جناب بفرمایید زراره هست تلقی به قبول میکنن و میگن زراره از معصوم علیه السلام نقل کرده است. پس ما بودیم و صدر روایت چیزی نمیتونستیم به امام نسبت بدیم. به ذیل روایت که میرسیم، ذیل روایت مزمره بودن روایت را دلالت میکنن و مزمره مربوط به جناب زراره است و زراره هم لا یروی الا عن المعصوم اما الباقر و اما الصادق علیه السلام. لذا ذیل روایت را خدمتون بخونم که از این قال ثم قال تنها نیست. قال ثم قال و کذالک المرأه، یعنی اون حکمی که بیان شد گویا مربوط به رجال بود، و کذالک المرأه یجزئها، زن مجزیست برای او، غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حیضها و عیدها. اینم مربوط به امره، یعنی خیال نکنید مربوط به رجال تنهاست، زن هم. و کذالک قال ثم قال و کذالک المرأه، این ذیل روایتی که مزمره بودن و روایت. این یک طریق که ما باشیم و حالا انشاءالله بررسی میکنیم، ما باشیم و این روایت از ناحیه دلالت قصوری در روایت بفرمایید نیست. معناش این است که غسل واحد مجزی از اغسال متعدده است. طریق دیگری این روایت دارد که من چند تا طریق هست امروز باید خدمت علما بخونیم. طریق دیگر ما رواه الشیخ جناب شیخ طوسی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن سندی یا سندی عن حماد عن حریز عن زراره عن احدهما علیهما السلام. عرض شود خدمتتون به این که روایت که نگاه میکنیم عین روایت قبلی است، یعنی تفاوتی با روایت قبلی مضموناً و محتواً ندارد، عین روایت قبلی است. تنها همین که عرض کردم، اون روایت قبلی کلمه حجامت داشت، تو این روایت کلمه حجامت تبدیل شده به جمعه، توجه فرمودید؟ و درستم همین هست، به کلمه حجامت به جمعه تبدیل شده و شایدم این تبدیل درست باشه از این جهت، چون غسل برای حجامت در شریعت معهود بفرمایید نیست، وگرنه این آقایونی که هر روز کارشون حجامت کردن هست میرن حجامت میکنن آثاری هم میبینن. حالا ما که خیلی هنوز به اعتقاد نرسیدیم، ولی میگن اونایی که تجربه کردن میگن امر خوبیست. غسل برای حجامت ما نداریم که اون آقایی که حجامت میکنه غسلم یادت نره بعدش غسل نداریم، ولو ممکن است در متن واقع مستحب باشد، ما کاری به متن واقع نداریم، ولی در عرش و خدمتون حالات متشرعه غسلی به عنوان غسل حجامت معهود بفرمایید نیست. حالا ما باقی را کار نداریم، دلیل خاصی هم نداریم، ولذا اینی که حجامت به جمعه تبدیل می شود این شاید سر و رمز و رازش همین باشه. اینم از این جهت. دو یا سه، این طریق ضعیفه، ببخشید قضاوت نکردم، این طریق ضعیفه. ضعف سند به خاطر جناب علی ابن سندی است و قابل اعتماد نیست، یعنی عرض شود خدمت شما بین که اصحاب رجال این راوی را ضعیف دانستن و این در سلسله سند روایت واقع شده و لطمه به روایت میزند و ما این طریق را نمیتونیم به رسمیت بشناسیم، گرچه شیخ نقل کرده، ولی در اون طریق قبلی این آقا نیست. سه
جبران نمیتونه استاد جی روایت قبلی این جبران نمی‌کنه.
حالا شما خیلی عجولی، خیلی معیدن، بله همه دارن دست میزنن. بله ما همون روایت قبلی را، حالا چون عجله کردیم ما همون روایت قبلی را میگیریم. بله سه ما رواه الشیخ به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن حریز عن زراره هاکذا نقلها صاحب الوسائل، صاحب وسائل آمده این روایت را اینطوری نقل کرده و این طریق، یعنی طریقی که شیخ اینطوری نقل کرده علاوه بر ارسال، عرض شود خدمتتون این که محمد ابن علی ابن محبوب از نظر طبقه، چون میبینید در بحث روات طبقه بندی هست، یعنی موقعی که میگن این آقا از اون آقا نقل کرده باید به طبقهش بفرمیدا بخوره، نه اینکه سن و سال این و زمان و حضور این با زمان و حضور اون فاصله داشته باشد که نتواند مستقیما مطلب را از اون نقل بکند. اینجا میگن از نظر طبقه ممکن نیست جناب محمد ابن علی ابن محبوب روایت کند از حریز، اونم بلا واسطه، چون زمانشون به هم بفرمیدا نمیخورد، باید یک کسی واسطه باشد، با حالی که اینجا واسطه ذکر نشده. تو اولی تو دومی واسطه ذکر شده بود، ان علی ابن محبوب، ان علی ابن سندی، ان حماد، ان حریز، ان زراره، دو تا واسطه در اینجا وجود داشت. اینجا اصلا بلا واسطه از حریز نقل میکند و اینم از نظر طبقه با هم نمیخورد. سومین طریقی که در اینجا وجود دارد، جناب ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه و علیهم از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب از علی ابن سندی نقل می کند، از حماد، از حریز، از زراره، ان احدهما علیهما السلام. و این طریق هم حالا ارسال ندارد، چون میگه ان احدهما علیه السلام، زراره ان احدهما مرسله نیست، روایت قبلی مرسله بود ولی این روایت مرسله نیست، چون میگه ان احدهما علیه السلام، ولی ضعفش همون وجود جناب علی ابن سند. پس بنابراین این طرقی که ما گفتیم، یه طریق دیگری هم بگیم و بعد به جنبندی محضر علما و بزرگان برسیم. روایت کرده ابن ادریس از کتاب حریز، از ایشون نقل کرده، اونجا ابن ادریس از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده بود، اینجا از حریز، حریز ابن عبدالله، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام. این طریق هم ضعیفه به خاطر جهالت طریق جناب ابن ادریس به کتاب حریز، یعنی اونم ابن ادریس بلا فاصله از حریز نقل میکنه، اینم دوچاره بفرمایید مشکل هست. گرچه عرض شود خدمتون میگه، زیرا اگرچه جناب ابن ادریس در آخر روایاتی که روایت کرده، عرض شود خدمتون این که کتاب حریز فرموده که کتاب را کتاب اصل و معتمد و معول، این روزه ها را راجع به کتاب حریز بفرمید خونده، اما این شکلی درست نیست، چون عرض شود خدمتون تاریخ ابن ادریس به حریز کیه؟ کی از ابن ادریس به حریز یه مرتبه؟ حالا گفته کتابش کتاب خوبیه امثال ذالک، ولی با چه طریقی شما رسیدید به جناب بفرمیدا کتاب حریز؟ و همچنین جناب صدوق در مقدمه کتاب من لا یحضر الفقیه، یعنی کتابی که لازم نیست آدم فقیه میشه کنارش باشه بهش مراجعه کنه، بله ایشون هم آمده در توصیف کتاب هوره سخنها فرمودن، فرموده از کتب مشهوره است که بهش اعتماد شده و به عنوان کتاب مرجع شناخته شده. ما میگیم سلمنا، همه اینا قبول، هم ابن ادریس از کتاب هوره تعریف کرده و هم جناب بفرمایید صدوق تعریف کرده، ولی طریق جناب ابن ادریس بفرمایید به کتاب هوره معلوم نیست که از کجا راه پیدا کرده به کتاب هوره. سلسله سند کیا هستن تو این مسئله؟ کتاب خوبی است، ولی کی ناقل، آیا اون ناقل این میانه قابل اعتماد هست یا نه؟ ولی یه نکته خدمت شما عرض بکنیم و اون نکته این است که قدر متیقن ما کتاب هوریز را زیر سوال نمی بریم، چون هوریز در اون روایت اولی ما هم که مورد اعتماد ما هم هست اونجا وجود داشت، منتها ما از نظر به اصطلاح فنی بحث می کنیم، نه از می خواهیم کتاب هوریز را زیر سوال ببریم. قدر متیقن از این عبارات اینه که اصل کتاب هوریز اجمالاً مشهور بوده و عرض شود مورد اعتماد بوده، منتها یه سوال این است که این کتاب هوریز آیا همه نسخه های اون مورد اعتبار است؟ چون ممکنه یک کتاب دارای بفرمایید چند نسخه باشد که الان تحقیقاتی که شاید شما هم جز محققین باشید نمیدونم، تحقیقاتی که گاهی از اوقات میکنن مثلا راجع به کتاب میخوان تجدید چاپ کنن، تحقیق کنن، میبینن این کتاب چند بفرمایید نسخه است، عبارت های مختلفی گاهی وجود دارد، دیگه با هزاران قرینه و امثال ذالک یکی را بر بقیه چکار میکنن؟ ترجیح میدن. این روشی است که در کارهای تحقیقاتی وجود دارد. عرض شود خدمتون، لذا اگر میخوایم یه نفس راحتی بکشیم و احساس آسودگی بکنیم و لااقل حالا که بحث روایاته و از قاعده بیرون آمده ایم میخوایم به روایتی که نگرانی نداشته باشیم تمسک کنیم، به نظر ما طریق اول که طریق جناب کلینی هست صحیحه و مورد اعتماده. پس الحمدلله در این حال که ما محضر علما چهار طریق بیان کردیم، در بین این چهار طریق یک طریق مورد اعتماد، بنابراین روایت سندن مشکل نداره. این تا اینجا. انما الکلام، عرض شد محضر شما به این که بحثی که مطرحه روایت از نظر دلالت هست، چون ما در روایات که بررسی میکنیم و شما هم از اعلام هستید، ما در روایت به دو چیز کار داریم: یک سند روایت، دو بله گاهی سندن خیلی عالی است اما به دلالت که نگاه میکنیم نمیشود به این روایت برای ما نحن فی بفرمایید استناد کرد. بله برای جای دیگه ممکنه خوب باشه، ولی برای ما نحن فی خوب نیست. سوال این است این مضمون، این محتوا که دیدید هم راجع به رجل داشت هم راجع به مرء داشت، این مضمون جوابگوی ما هست یا نیست؟ ما سه تا پرسش داشتیم. پرسش اول این بود که اگر دو تا غسل واجب یا بیشتر، دو تا غسل مستحب یا بیشتر، چند تا غسل واجب و چند تا غسل بفرمایید مستحب داشته باشیم، آیا یک غسل کفایت از همه می کند یا نمی کند؟ ما سه تا پرسش مطرح کردیم، می خواهیم بگیم این روایت ظرفیت اون را دارد که بتواند هم واجبها را جواب بدهد، هم مستحبها را جواب بدهد، هم واجبها و مستحبها را جواب بدهد. آیا این ظرفیت وجود دارد یا وجود ندارد؟ عرض شود محضر شما بین که همطور که عرض کردم، اون چه که ما میتونیم محضر علمای اعلام با حجج اسلام بگیم قدر متیقن از صحیحه در جایی است که همه اقسال واجب باشد، اگر همه اقسال جنبه وجوب داشته باشند این قدر متیقنه. چرا قدر متیقن میگیم؟ یعنی جمله تو روایت وجود دارد که شما قدر متیقن میزنید به اون جایی که واجب باشد؟ میگیم نه، ما نه از باب جمله‌ای که در روایت وجود دارد، بلکه از باب این که مورد تسالم بین الاصحاب هست. یعنی اصحاب در مورد اجتماع واجب ها بحثی بفرمایید نکردند که اگر چند غسل واجب بر عهده شما بود، نسبت به این غسل های واجب با یک غسل کفایت از بقیه میکند. چون مورد تسالم بین الاصحاب، بنابراین میگیم قدر متیقن از روایت در مورد واجبین و بیشتر هست. حالا ببینید دیگه قدر متیقن دیگه، نه همش ببینیم، باید بحث کنیم. شما از بزرگان اصحاب هستید، اجره هم میکنید، ما یکی یکی باید توضیح بدیم. در اونجایی که دو تا مستحب به بالا باشن، آیا باز میشود از این روایت استفاده کرد یا نمیشود استفاده کرد؟ ما میگیم قدر متیقن، چون متسالمون علیه هست میگیم قدر متیقن. توجه بفرمایید، نه قدر متیقن را به اعتبار محتوای روایت میگیم. اگر به اعتبار محتوای روایت میگفتیم فرمای شما متین بود. ما قدر متیقن را از باب تسالم الاصحاب عرض میکنیم، نه از باب محتوای روایت که شما بگید در هم و بر هم روایت هم واجب دارد هم مستحب دارد همه چی دارد. پس بنابراین نه، میگیم آیون در مسئله واجبین حرفی نزدن و همه گفتن قابل قبول است. اگه دعوایی بوده و مسئله مطرح کردن، در دو فرض دیگر مطرح کردن، و اون دو فرض کجاست ای الفضلا؟ که همه مستحب باشن یا بعضی مستحب و بعضی واجب. اونجا تسالم وجود ندارد. اصلا ما کاری به مضمون روایت و امثال ذالک الان نداریم که شما به ما این اشکال رو بفرمایید. نه قدر متیقن را من از روایت گرفتم، قدر متیقن را از تسالم اصحاب، یعنی اینکه براشون قابل قبول بوده، گفتن اینو سلمنا، ما میگیم سلم، به اشکال نکردن و گفتن غسل واحد مجزی از جمیع اغسال هست و اگر کسی غسل واحد انجام داد، این از جمیع اغسال عرض شود خدمتون می که مجزی هست. خلاصه دردسر ایجاد نکنیم، جمع‌بندی کنیم محضر علما. صورت اجتماع اغسال واجبه عرض شود با غسل واحد مسئله را حل می کند و این پاسخ شماست. تداخل جایز است یا تداخل جایز نیست؟ پاسخ بفرمایید. قدر مسلم و متیقن در اغسال واجبه تداخل جایز است، نه واجب است، تداخل جایز است. عرض شود خدمت شما به این که انشاءالله اگر حیاتی بود فردا محضر مبارک دوستان وارد میشیم و در دو موضوع دیگر بحث میکنیم که البته مستوفاست، بس انشاءالله سر فرصت اون دو تا مطلب رو هم مطرح خواهیم کرد.